لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در تنبیه دوم یا سوم هست که فروعاتی در ذیل بحث تأثیر و احتمال تأثیر در کلمات فقها مطرح شده و مرحوم امام قدس سره در تحریر به عمده اونها اشاره فرمودند و مطرح فرمودند که عمده آنچه که ذکر شده انشاءالله ذکر میکنه. فرع اول از این فروع این هست که اگر تأثیر بر خصوص امر و نهی مترتب نبود، میدانیم امر و نهی ما مجردن این تأثیر ندارد، ولی اگر ضمیمه کنیم امر و نهی را به نصیحت، به پند، به تقاضا، خواهش، اون وقت اثر داره یا احتمال اثر میدیم. آیا در این موارد واجب است که ما در کنار امر تقاضا و نصیحت و استدعا رو هم بیفزاییم، یا اینکه نه گفته میشه اونی که شارع به ما واجب کرده مرو بالمعروف و نهی عن المنکر، این که تأثیر نداره، موعظه و نصیحت و خواهش هم که واجب نکرده، پس بر ما چیزی واجب نیست؟ آیا در این مواردی که از تأثیر علمن او احتمالن بر مرکب از امر و نصیحت و استدعا بار می شود، در این موارد ما تکلیف داریم یا دیگه تکلیف نداریم؟ چون اون که مأمورون به هست که امر هست که اثر نداره، اونی که اثر برش باره مأمورون به نیست. و همچنین اگر در جایی می دانیم اصلا امر لا مجردن ولا به ضمیمه اثر نداره، فقط و فقط اونی که اثر داره موعظه، استدعا، تقاضاست، امر اثر نداره، آیا در اینجا واجب است که ما امر نکنیم و همون نصیحت بکنیم، تقاضا بکنیم و امثال ذلک؟ امام در صورت اول که پای امر تو کاره، باید ضمیمه کنیم، می‌فرماد فظاهر این که واجب وجوب و هو کذالک لو علم ان انکاره لا یؤثر الا مع الاشفاع بالاستدعاء والموعظه، مگر اینکه موعظه و استدعا رو شفیع قرار بده و ضمیمه قرار بده. فظاهر وجوب و هو کذالک، ظاهر است که اون امر، اون انکار، اون نهی واجب است، این چنین، یعنی مشفعا به استدعا و موعظه. اما در دومی میفرمان ولو علم ان الاستدعاء والموعظه مؤثران فی مؤثران فی فقط دون الامر و النهی، موعظه و استدعاء مؤثرن دون الامر و النهی، فلا یبعد وجوبهما، اینجا بعید نیست، معلوم میشه این دو تا فرد در نظر ایشون از نظر علمی با هم تفاوت میکنه، اولی قرص‌تره، فرمود فظاهر اینی که واجب، بله، فلا یبعد وجوبهما یعنی وجوب الاستدعاء والموعظه، ولی در دومی که اصلا پای امر تو کار نیست، فقط موعظه است، فقط خواهشه، در این دوتا ایشون میفهمن بعید نیست بگیم واجبه. پس برای کسی که اهل فن و فقه و اینا هست، این عبارات فقها این معنا داره، پیام داره که اونجا یه دغدغه هایی وجود داره که میگیم لایب او، که اون در اون قبلیه وجود نداره. خب حالا این بالاخره در هر دو صورت بالاخره فتواست که در هر دو صورت واجبه، با یه اختلافی که از نظر فنی وجود داره در دو مورد. بله، اگه نه، حالا اگه یه وقت ضرر داره ممکنه بگیم واجب، اما نه بیفاید از خود دیگه، زمیمه نمیخواد بکن، اون واجب نیست. آیا این مبنای مسئله بر چه امری استوار هست؟ تارتن سه مطلب در اینجا وجود داره. مطلب اول این است که تارتن ما امر و نهی را معنا می کنیم به این که یعنی همین صیغه افعل، افعل لا تفعل، امر و نهی رو به این معنا، یعنی دستور دادن، فرمان دادن. بله، خود امر و نهی رو بالاخره، بله لفظ امر گفته مرو بالمعروف، امر بکنید یعنی دستور بدید. ونها و عن المنکر تارتن میگیم معناش همینه که قد یقال، و این معناست که موجب اون شبهه شده که اینجا واجبه یا واجب نیست، چون دستور دادنه که میگیم اثر نداره. اونی که امر داره فرض اینه که دستور دادن است که اثر نداره. اون ذمیمه ها هم که اونا امر و نهی نیستن. اما تارتن میگیم نه، امر و نهی عبارت است از طلب شی. امر یعنی طلب شی. حالا اون شی میخواد فعل انجام دادن کاری باشه یا انشاء کاری باشه، و نهی هم یعنی طلب ترک. مثلا از باب نمونه در المنجد فرموده امر یأمر امرا طلب منه فعل شیء او انشاءه فهو آمر و ذاک مأمور. در خود واژه امر هم گفته الامر جمع اوامر طلب و احداث شیء. در نها هم نهاین هان نحین انکزا زجره ان بالفعل او القول و منعه ان. و این مطلب از عبارات فقها هم به دست میاد. مثلا همین صاحب جواهر قدس سر رو، قبل از ایشون محقق کرکی قدس سر رو در جامع المقاصد، در اون مرتبه اولای از مراتب امر و نهی که سه مرتبه قائل شدن، یک مرتبه اولش این است که در قلب انزجار قلبی داشته باشه، مرحله دومش لسانه، اونجا یه اشکالی مطرح شده که بابا امر قلبی که امر صادق نیست برش، نهی صادق نیست برش، اینا چطور از مراتب امر به معروف و نهی از منکر میشماری؟ اونجا فرمودند که اون امر قلبی است که یه نشانه هایی در صورت، در جبین، در کار پیدا بکنه، اخباشم تو هم میکنه که نشون میده که بله من منزجرم از این. این موارد گفتن اگر اظهار شد به یه وجهی از وجوه اون امر قلبی، اون وقت امر و نهی صادقه و میشود در این صورت گفت از مراتب امر و نهی است. پس بنابراین اگه ما امر و نهی رو اینجوری معنا کردیم، گفتیم اینه که شخص رو وادار کنن کارو رو انجام، طلب کنن، بخوان ازش. حالا بخوان با هر عبارتی، کسی هم که موعظه میکنه داره میخواد دیگه، با لباس موعظه میخواد، با لباس پند میخواد، با لباس تقاضا و درخواست میخواد. پس معنای امر و نهی دستور دادن و فرمان دادن نیست، طلبه، اظهار خواستنه. اگر ما بگیم معنای امر و نهی این ثانیست، بنابراین در این تمام این دو فرعی که بیان شد، اونی که اثر نداره دستوره، شارع که ما دستور نخواد، اونی که راه هاست، شارع فرموده طلب کن، طلب فعل کن یا طلب ترک کن، اینو از ما خواسته شارع. خب این طلب ما ببینیم اون مصداقش، اون مابهیت حققش که دستور باشه، فرمان باشه، اثر برش بار نیست. اما این مصداق دیگرش که استدعا باشه یا موعظه باشه، برش بار هست. بنابراین باید اون تکلیفی که رو جامعه رفته ما قدرت بر امتثالش داریم، به واسطه اون فرد امتثال نمیتونیم بکنیم، به واسطه این فردش که میتونیم امتثال بکنیم. بنابراین باید موعظه کنیم، باید در فرع اول زمیمه کنیم و در فرع دوم هم بسنده کنیم به همون موعظه و تقاضا. پس اگر ما امر و نهی اینجور معنا کردیم، فتوا این فتوا این فظاهر و ولای فلا یبعد، هر دو درست میشه. منتها این راه یه مشکلی داره از نظر قائلش قدس سره، که ایشون در مسائل قبیاتون باشه ایشون میفهمون احتیاط میکردن، حتی احتیاط واجب میکردن که به صیغه امر و نهی بگه. این حرف خیلی با اون سازگار نمیشه اگر اون موضوعیت داره، یعنی فرمان باید بده، مگر اینکه حالا از راه دیگه استفاده بکنیم که اینا واجبات علی سبیل ترتبه. ابتداعا درخواسته با اون فرد و خواسته، اگه اون نشد حالا درخواستای دیگه به جور دیگه، اول اون فرد نشد این فرد، اون فرد اعلا رو اول شاره میخواد که با صیغه امرم باشه، به نحو فرمان و دستور باشه. خب اگه این مبنا رو قائل شدیم میشه اینطور گفت، ولیکن الانصاف اینه که متبادر از واژه امر و نهی مطلق خواستن نیست، بلکه همون فرمان و دستوره. مثلا میگه من امر بهش نکردم، من درخواست کردم، من استدعا کردم، من کجا و امر و نهی؟ تو امر تو نهی حالت دستوری و فرمانی و همطور که در اصول گفته شده استعلاء یا علو خوابیده. نمیکنه، نه میگه الان درخواست دارم میکنم، خفض جناح میکنه، همون عالی خفض جناح میکنه، میگه من امر نمیکنم ولی من تقاضا میکنم. درست؟ خب مثل که خدای متعال جلت عظمتو اینجور ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم، چقدر یه وقت میگه قاتلو برید، یه وقت اینجوری صحبت میکنه. اینا به خاطر این اختلافات تأثیراتش دیگه، گاهی ان الله اشترى من المؤمنین، من دارم مشتری شما هستم، شما بایه اید. خب اینجا به خدمت شما عرض شود که خلاف ظاهر و متبادر از واژه امر و نهی اینه که شامل موعظه و به خصوص تقاضا بشه. تقاضا رو عرف و لغت در مقابل امر و نهی قرار میده، فلذا عرض کردم خیلی وقتا انسان میگه من امر نمی کنم، من نهی نمی کنم، من تقاضا دارم میکنم، خواهش میکنم، اینو در مقابل قرار میدن. حالا اینا میاد فعلا داریم امر و نهی رو میگیم، واجب مرو بالمعروف و نهو عن المنکر. بنابراین این راه بخوایم مبنای این دو فتوا قرار بدیم و بگیم بر اساس این در این دو مورد واجب هست، این محل اشکال. راه دوم اینه که به مراجعه به ادله وارده در باب امر به معروف و نهی از منکر استفاده می شود که این امر و نهی که در پاره از ادله آمده کتابن و سنتن، اینا حیث طریقی داره، نه موضوعی صرف است نه موضوعی طریقی. موضوعی صرف باشه یعنی مصلحت کل المصلحه بر خودش استواره که این امر گفته بشه، این نهی گفته بشه، چیز دیگری مد نظر نیست. موضوعی طریقی باشه یعنی این که چرا چیز دیگه هم در نظر هست که ترک کردن اون مأمور و اون منهی باشه، اما موضوعیت هم داره، مصلحت بر هر دو قائم است. طریقی محض اینه که کل نظر به اون اثره، به اون ترک کردن منکر یا انجام دادن اون معروفه. این راهه، این طریقه به اونه. اگر ما از ادله بیام این سومی رو استفاده بکنیم که کل نظر به این ترک است یا به این فعل است، اگه گفتن مرو و ونهو و اینا، اینا از باب طریقه. خب اگه اینو گفتیم، خب این فتوا درست میشه. و دیگه در هر دوش هم باید بگیم علی الظاهر بل علی الاقوا، اگه این دومی شد. حالا اون ادله که ما میتونیم این برداشت رو ازش بکنیم، بله بله فلزا خیلی از فروعاتی که حالا در تحریر الوسیله هم ذکر شده، خیلی از این طرق بله همش مبناش همین میشه و به خاطر همین گفته شده. حالا ما 4 تا روایت داریم. طریقی محضه، بله طریقی، چون موضوعی طریقی هم باشه ما قدرت برش نداریم، داریم میدونیم اثر نداره دیگه. 4 تا روایت در باب وجود داره حداقل که ممکنه این مطلب رو ما ازش استفاده کنیم. یکی روایتی است که در اینا رو قبلا هم خوندیم، این روایت رو، روایت من از جامع احادیث شیعه باب 8 حدیث 3 از کافی شریف هست. عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن صفوان بن یحیی عن الحارث بن المغیره، بحثای سندیش هم کردیم سابقا. قال ابو عبدالله علیه السلام لآخذن البریء منکم بذنب سقیم. آدمایی که بری هستن، گناهی رو انجام ندادن، اما یخه اینا رو به جای اون سقیما میگیرم، به ذنب اونا، به خاطر ذنب اون سقیما میگیرم. ولما لا افعل و یبلغکم ان الرجل ما یشین، ما یشینکم و یشینونی فتجالسونهم و تحدثونهم فیمر بکم المار فیقول هؤلاء شر من هذا. شما اصحاب منید، شیعیان ما هستید، با همچی آدمایی نشست و برخاست میکنید، مجالست میکنید، باشون صحبت میکنید، مردم رد میشن، شما رو با اونا میبینن میگن اینا اونا بدترن. فیقول هؤلاء شر من هذا فلو انکم اذا بلغکم عنه ما تکرهون زبرتموهم و نهیتموهم کان ابر بکم و بی. اگه وقتی خبری از اونا به شما میرسه، خبری که کراهت دارید از اون مطلب، زبرتموهم، اونا رو باز میداشتید و نهیتموهم کان ابر بکم و بی. نهیتموه عطف به چی شده؟ زبرتموه. از این عطف نشون میده که خصوصیتی نداره، اونی که لازمه اینه که شما اونا رو منع کنید از اینکه اون کار رو انجام بده. حالا اون چون زبرتموه به چی میشه؟ حتما به نهی که نیستش که، نگفته زبرتوم و فنهیتوم که تفریع هم بخواد بکند، نه زبرتوم. حالا انسان به استدعا، به نصیحت، به موعظه، به این که ترک مجالست با بکنه، بایکاتش بکنه، با همه اینا زبرتوم. حدیث بعد، بله، اما وسیلش نهی امره. نه چرا؟ چرا؟ یا شما آیات جهنم براش بخون، توجهش بده، نصیحت اینه دیگه، بدبخت میشی، عاقبت به خیر نمیشی، جهنمی میشی، محروم از مقامات عالیه میشی، محروم از بهشت میشی. در تهذیب که یعنی مقنعه، تهذیب جلد ششم صفحه 181، مقنعه شیخ مفید، قال الصادق و قال الصادق و جعفر ابن محمد صلوات الله علیه مجمعین علیه السلام، البته این محمد اون محمد نیست، صلوات الله علیه مجمعین، اللهم صل على محمد و آل محمد. لقوم من اصحابه انه قد حق لی ان آخذ البریء منکم بالسقیم و کیف لا یحق لی ذلک و انتم یبلغکم ان الرجل منکم القبیح فلا تنکرون علی ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتی یترکه. این کارا رو نمی کنید تا او ترک کنه. خب هرچی این عبارت رو می دونید، این ابواب چی ذکر شده؟ مثاله، یعنی یه کاری، یه فعالیتی انجام نمیدید که او ترک بکنه. فلذا فرمود فلا تنکرونه علی ولا تهجرونه ولا تؤذونه. اینا معلومه که چند تا که زدن اینا همه از باب مثال. حالا همچنین از او تقاضا نمی کنید، همچنین نصیحتش نمی کنید. عرف، فهم عرفی اینه، از این عبارت اینه که حتی تترکهو، اونی که غایته و مطلوبه این است که او رو وادار به ترک بکنید. و این انکار کردن و هجر و ایزا و همه اینا چیه؟ اینا مقدمه است برای وصول به او. عرف از این عبارت میفهمه که مقصد ترکه و ما ذکره طریق المحض الیه، نه موضوعیت داره و نه موضوع طریقیه. حدیث بعد، حدیث اون چهارم بود، حدیث پنجم. حالا حدیث سوم، ببخشید، حدیث سوم. حدیث پنج باب، سوم ما، پنجم باب. عن الحارث بن المغیره قال لقیني ابو عبد الله علیه السلام فی طریق المدینه. اون قبلی هم، اولی هم که خوندیم امروز مال حارث بود، این دومی هم مال حارثه، منتها کنه مکرر شده این مطلب از حضرت. اون یه مطلب بود، این مطلب دوم اینه که لقیني ابو عبد الله علیه السلام فی طریق المدینه، داشته مدینه مشرف نیست، در راه مدینه حضرت با من ملاقات فرمود و هم برخوردیم. فقالم من زا احارس، قلت و نعم. کیه شما؟ کی هستی؟ حارسی؟ گفتم اه بله. قلت و نعم. قال اما لأحملن ذنوب صفحائكم على علمائكم ثم مز. همین حرف رو زدن و رد شدن و رفت. فأتيته فاستأذنت علي فدخلت فقلت لقيتني فقلت لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم فدخلني من ذلك أمر عظيم. فقال نعم، بله این حرف رو زد. ما يمنعكم إذا بلغكم أن الرجل منكم ما تكرهون و ما يدخل علينا به الاذى ان تأتوه فتؤنبوه و تعذلوه و تقولوا له قولا بلیغا. این که برسید، برید پهلوی او، فتؤنبوه، انبه یعنی سرزنش کرد، تأنیب به معنای سرزنش. لامهو، انفهو، انبهو ای انفهو. انفهو خودش یعنی چی؟ یعنی لم یرفق بهی و عاملهو به شدت و لامهو، سرزنش کرد. و تعذلوه، تعذلو هم به معنای در لغت به معنای لامهوه، یعنی باز ملامت کنید، سرزنش کنید، که عطفش میشه تفسیری. و یا این که تو انبوه معناش اینه که یه خود شدت برش بگید، با شدت باش برخورد کنید، و تعذلوه یعنی سرزنشش کنید. و تقولو لهون قولا بلیغا، یه قول رسا، یه حرف رسایی بهش بزنید. فقال تو لهو جلت و فداک ازن لا یتیعونا ولا یقبلون منا، که ما به این حدیث هم در بحث اشتراط تأثیر استدلال کردیم آورد. گفتم آقا اینا اثر نمیکنه درش، قبول نمیکنن، حرف شنوی ندارن، لا یوتی اونا حرف شنوی ندارن. ولا یقبلون منا فقال احجروه واجتنبوا مجالسهم، خب نمیپذیرن، با اونا رفت آمد نکنید، از اونا کناره بگیرید. اینا خیلی مسائل مهمی ها، تو گناه ها، تو روابط اجتماعی، تو امور سیاسی که حرام باشه، درست نباشه، یا الله خواب ما بی‌طرف باشیم با همه، نمیشه. اونی که دستور داده به ما اینه که اول میرید مواجه میکنید، استدلال میکنید، حرف میزنید که درست بشه، نشد دیگه نگی خیلی خواب، نه فحجروهم لا تجالسوهم. خب بچتنه بو مجالسهم، این مطلب رو در کافی هست سرائرم نقل کرده، اختصاص شیخ مفیدم نقل فرموده. حالا اینجا حضرت چند تا چیز فرمودن؟ فرمودن تو انبوه و تعذلوه و تقولو لهو قولم بلیغا، آیا تقولو لهو قول، همه اینا باز همون تقریب التقریب. آدم از اینا چی میفهمه؟ این میفهمه که اینا موضوعیت ندارن، موضوع طریقی هم ندارن، داره راههایی رو حضرت بیان میکنه برای اینکه به اون هدف. ولی آقا قول بلیغ چیه؟ قول بلیغ این قول رسا، نه قول شدید. قول بلیغ یعنی یبلغه الی المقصد، یعنی رسا. قول رسا یه قول بلیغی بگید که توش اثر بگذاره بتونه، این قول بلیغ. شما معنا میکنید قول بلیغ یعنی قول شدید؟ نه میدونم با نه چرا چرا، یعنی حضرت داره همه اینا رو در اختیار میگذاره، یه حرف درست بلیغی بهش بزنید یا اونطور بگید یا اون، یعنی مثلا برید استدلال بکنید از اون قبول نداره، یعنی برای با استدلال بگی برهان براش بیاری تا اینکه بپذیر، نه از اول بگی فلان فلان شده چرا این کارو میکنی، این که نیست معلومه، عرف اینو نمیفهمه. خب یه جا بله باید گفت فلان فلان شد، مثل یادم اون وقت مسجد اعظم رو بسته بودن، تمام اینا تعطیل بود زمان طاغوت، برای اینکه جلسات اینجا نباشه اینا رو همه بسته بودن. مرحوم آیت الله حکیم که به رحمت خدا رفت، جمعیت جمع شده بود اینجا، یه آقای بود آقای حسین کبیر بهش میگفتن رضوان الله علیه، این سابقش این بود که میدونی تهران بود و اینا، بعد اومده و طلبه شده بود، همون حالت اینجا با دو تا فوش درار باز کرد، درار مسجد اعظم رو باز کرد. خب بله گاهی هم اینجوریه دیگه با این. خب اینجا به خدمت شما، پس اون چه که بله آقا حالا یکی دیگه هم بخونم شاید اونجا، شما هر کسی دیگه این سفره ایست که هر که از هر جاش خواست میل بفرماید شما. و اما بعدیش چیه؟ خب پس بنابراین امر و نهی هم به قول ایشون صدق نمی کنه که لازم نیست با امر و نهی هم بگی، با کلمات شما میگید که اصلا فهم از شما از این روایات اینه که از اول سفت و برخورد کن، با فوش و فوشکاری برو جلو اینجور دیگه. خب من حالا صبر کن، حالا این فعلا. و اما در روایت سوم که از امالی شیخ هست، فرمود هشام ابن سالم، رسنت میرسه به هشام ابن سالم، ان ابی عبدالله علیه السلام قال لو انکم اذا بلغکم ان الرجل شیئا تمشیتم الی فقلتم یا هذا اما ان تعتزلنا و تجنبنا او تکف عن هذا. امرانه اینو یا از ما فاصله بگی اگه بنا نداری، یا دست از این کارات برداری، یا اینکه این میخوای با ما باشی تکف عن هذا، از این کارا دست بردار، یا با ما نباش، مثلا ریششو میتراشه، فلان قیافه رو داره با مبتدعین، یا هازا، یا از جرگه ما برو بیرون دیگه با ماه نبا، یا اگه میخوای با ما باشی باید ریش داشته باشی، یا اگه یک خانمیه میگه یا با ما نباش، یا اگه میخوای با ما باشی باید حجاب تو مراعات بکن. خب این به خدمت شما عرض شد که آیا این امر و نهیه یا از این آدم چی میفهمه؟ داره طرق میگه، حضرت مقصودش اینه، عرف از این عبارات اینطور میفهمه که مقصود تحقق اون فعل و ترک است از اون مأمور و منهی، و این هم راه هاست و طرقی است که یوسلنا الی ذلک المقصود. خب اگه ما اینو فهمیدیم که پس اگه امر و نهی هم بیان شده در ادله از باب یکی از طرق، البته بهترین طریق ها و ایناست، ولی اینا موضوعیت نداره، اونی که میفهمیم از ادله اینه، مضافاً به این که اونچه که در روایات دیگه آمده است که هدف از امر معروف و نهی از منکر اقامه معروفه و کذا و کذا، اونا هم تأیید میکنه. بله چون حالا که ما از آیات استفاده نکردیم امر معروف، وجوب امر معروف، بله بعضیش که بله مال صحیفه خاصی بود اونا داره، بله بله. وقتی که حالا عرض میکنم، وقتی که این روایات هم داشته باشیم، پس معلوم شد اون ادله امر معروف و نهی از منکر که وارد شده است، اونها مقصود یک معنای عام‌تری است از خصوص صیغه افعل و امر کردن و نهی کردن و فرمان دادن و دستور دادن. بله اشکالی نداره، بله بله، مثل صلات، مثل بیانه، مثل چی. و اما پس بنابراین اگر ما این راه دوم رو هم پذیرفتیم، این راه دوم هم به ما میگه که پس اینا ابزارن، وسائلن، طریقن، موضوعیت ندارن، موضوعی طریقی هم نیست، موضوعی محض نیستن، موضوعی طریقی هم نیستن، بلکه طریقی محضه و هدف اونه، بنابراین تمام این موارد درست میشه. اگر میبینه امر بکند و زمیمه کند با امرش خواهش و نصیحت، خب احوت اینه که اینجا امرم بگه، چون یه احتمال این که شاید امر هم خودش یه موضوعیت و مایی داشته باشه، اون احتمال رو هم مراعات کرد. اگه میدانه امرش هیچ اثر نداره، بلکه اون نصیحت هست که اثر داره، اون خواهشه هست که اثر داره، درست؟ به خاطر مثلا این چیز، من خودم یادم یه وقت مسافرت میرفتیم، یک موسیقی عجیبی گفت، هر چی گفتیم فایده نداشت، ولی یه بنده خدای اونجا نشسته بود، پاشد رفت یه اینجوری کرد، مثلا خاموش کرد، معلوم شد همکارشه، حالا یه ریش گروه گذاشته، اونم به خاطر همکاری که همکارشه دارش ازش یه چیز تقاضا میکنه قبول کرد. خب بنابراین هر راهی که منجر بشود و این نتیجه رو ببخشد، وظیفه با او انجام شده و مستاق اون کلی میشه که اشاره به گردن ما گذاشت. بله بله بله. خب یعمارشو باید حفظ کنه، آره، رفیقن فی ما، نه یعمارشو باید حفظ بکنه، اما دیگه حالا کنار اون خشونت قرار نده، کنار اون چه قرار نده، ولی یعمارشو باید حفظ بکنه، مگر اینکه شما به قرینه این روایات بگید مثلا اون یعمارها به معنای جامعه است، اعمه. بله نه گفته با زمیمه، نگفته فیما یعمر، با رفق انجام بده، این کارو انجام بده، نه اینکه با، بله چرا میتونه مصداق باشه، ولی فقط مصداق این نیست، اون میتونه خودش مصداق درست بکنه. بله الان عرض میکنم. پس اینم بیار، اگه شما از این روایات این مطلب رو استفاده کردید عرفن، پس این یک راهی میشود. راه سوم اینه که نه، کسی بگوید ادله امر به معروف و نهی از منکر، ظاهر اونا همون امر به معروف و نهی از منکر همونه، اونا یه وظیفه است. ولی شارع در جایی که امر به معروف و نهی از منکر نمیشه، یه وظیفه آخری را به عهده گذاشته و این عناوین دیگری است. این راه سوم که ما بگیم صدق نمیکنه امر به معروف و نهی از منکر به نصیحت، و هم اونا هم موضوعیت داره، یا موضوع تامه یا موضوع طریقیه. ولی که یقال که هنا بعض و عناوین اخر، که اون عناوین اخر در این موارد به ما میگه اون راه رو برو. خب حالا اون عناوین اخر چیه؟ همین روایت فرمود فقولو و تقولو له قولا بلیغا، یه سخن رسایی به او بگید. خب اینم وظیفه است دیگه. پس وقتی یه منکری داره انجام میشه، امام از ما چه درخواست فرموده؟ فرموده برید قول بلیغ بهش بگید، یه دست بردار قولا بلیغا، که البته همین قول بلیغ هم مشروط به اون احتمال تأثیر هست، همطور که چون بعدش گفت آقا تأثیر نمی کنه، از اتفاق خب اگه تأثیر نمی کنه حالا فهجا روحم. پس بگیم این عناوین اخر که قولا بلیغا باشه، شامل استدعا میشه، شامل نصیحت میشه، و یا اون عناوین دیگری که بود که فرمود تعذونه، یا حالا تعذونه تو انبوه، حالا اونا یه قدری سخته بگیم تو انبوه یعنی سرزنش کردن، پند نیست. سرزنش کردن پند نیست، گرچه شاید هم پند صادق باشه. اگه کسی بگه چرا این کارو کردی، جهنم میری، می تو عاقل نیستی، می تو دین نداری، می خدا رو قبول نداری، می بنده خدا نیستی، چرا این کارو کردی؟ خب اینا ملامت دیگه، ولی نصیحت هم صادقه برش، اینا هم برش صادقه. پس بیام بگیم که ولو بیان اول و دوم قبول نداشته باشیم یا در شبهه داشته باشیم، حداقل اینه که خودش عناوین آخری است که عم داره اینا مطلوب اشاره. پس بنابراین از این راه سوم وارد میشیم و میگیم بله تقاضا، پند، ملامت و امثال اینا داخل در قول بلیغ، داخل در بعضی اون عناوین آخر هستش و از این جهت واجبه. بنابراین از بله بله واجبات خب دیگه تون در همون باب ذکر شده به خاطر اینکه شباهت به همون داره. بنابراین این دو فتوای حضرت امام قدس سره که شاید فتوای بسیاری از فقها هم همین هست، البته این مسائل در کتب قدما خیلی دیگه طرح نشده و ما نمیتونیم فتوای مشهور رو به دست بیاریم، چون خورده ریزهای این مباحث دیگه فروعات مختلفش بیان نشده، ولیکن بیشتر در همین کلمات متأخرین و حضرت امام و اینهاست. حتی صاحب جواهر که میدید اینقدر پرفرعه، دیگه دنبال این فروعات نرفته، صاحب جواهر به طرح نفرموده اینا رو. بنابراین از این راه این مسئله درست میشه. فلذا بسیاری از این فروعی که امام ذکر فرمودن در اینجا در ذیل عنوان تأثیر و این شرط، همه دیگه مبانیش روشن شد. مثلا در مسئله 5 لو علم او احتمل ان امره او نهیه مع التکرار یؤثر وجب التکرار، میدونه یه بار بگه فایده نداره، ولی میدونه اگه چند بار بگه یؤثر یا احتمال میده تأثیر بکنه، خب واجبه. چرا؟ به همین بیاناتی که گفته شد. بله نه، چون گفته میشود آقا امر به صرف الوجود محقق میشه، من چرا تکرار کنم؟ نه میگم و میرم دیگه، اما میدونم باید تکرار کنم. درست؟ اگه گفته که ام بکن، خب کردم. نه کجا گفته بازم ام بکن؟ ام بکن کردم. اما چون گفته حتی یترکهو، چون ملاک اینه که او ترک بکنه، پس بنابراین اینا مقدمات حتی یترکهو هست. خب حالا میبینی یه بار حتی یتروک او محقق نشد. اونی که بر عهده ما هست اینه که کاری بکنیم که یتروک او. این کار اینجا با تکرار میشه. یا قول بلیغ، اینجا قول رسا، رسا یعنی بلغ الی المقصد، الی الهدف دیگه. بلیغ یعنی اونی که میرسونه، بلیغ است یعنی میرسونه به مقصد، به هدف. خب قول بلیغ اینجا به تکرار محقق میشه، پس ما ببینیم تو تکرار بکن. خیلی از این فروع که دیگه ما لازم نیست تک تک اینا رو ذکر بکنیم که امام ذکر فرمودن در مسائل مختلفه، با این بیانی که شد مبانی اون فتاوا و اون مطالب دیگه روشن میشه. حالا یه مسائلی هست یه قدری از این مبانی روشن نمیشه و مندمجه یه مقداری، که این موارد وظیفه ما چیه که امام در چند مسئله اونا رو مطرح فرمودن که اونا رو انشاءالله فردا عرض میکنیم و دیگه از این مسئله شرط سوم بریم انشاءالله به شرط بعدی و صلی الله علیه.